أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 39 کهف، بحث در دو نفری بود که یکشون دو تا باغ داشت و میگفت من گمان نمی کنم این باغ های شخ از بین بره و گمان نمی کنم مثلا قیامتی برپا بشه. همینه دنیاست و منم که دوتا باغ دارم و وضعم هم خوبه، تو هم هیچی نداری، من بهتر از تو چیز دارم، هم مال هم فرزند. بعدم میگفت که مثلا منکر قیامتم، اما اگرم قیامتی تو کار باشه رو برگردم، تو قیامتم وضعم بهتر از اینجاست. ببین اینجا اینقدر خدا بهم لطف کرده. ولئن رددت، اگه بازگردم اونجا خیرا من هازا دارم، بهتر از این جنتی که اینجاست اونجا دارم. اینا رو داشت میگفت. رفیقش ناراحت شد، در که رفیقش هیچی باغ نداشت، اما گفت چرا کافره به خدا شدی؟ حالا این کافره به قیامت بود، اون گفت کافره به خدا شدی، خدا خلقت کرده، تو مستقل نیستی، این باغ خودت همه مال خدا هستید. حالا این ادامه صحبت رفیقشه. و لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. چرا وقتی داخل باغت شدی اینو نگفتی؟ بگو ما شاء الله، آنچه خدا خواست. یعنی ما شاء الله و کان، این کانشو دیگه نمیگه دا، چون واضح است آنچه خدا خواست همان محقق شد و آنچه خدا نخواست محقق نمیشد. ما لم یشاء لم یکن، اینطوری بگو، نه اینکه بگو این باغ مال منه، منم میدونم این شرقی ناپدید نمیشه، از بین نمیره. قلت ما شاء الله، و بگو لا قوه الا بالله، تنها نیرو نیروی خداست، اوست که میاد درختان رو با قوت خودش ایجاد میکنه. ان ترن انا اقل منک مالا و ولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنته. بعدم یه جمله‌ای بهش گفت که اگه میبینی که من الان اقل هستم از تو از نظر مال، چون باغ ندارم ولد هم ندارم، اما تو هم باغ داری هم بچه ها داری، اگه اینطوره، اما من امید به خدای خودم دارم، فعسا ربی، امید دارم به رب خودم که ان یعطینی خیرا من جنتک، بهتر از این باغی که به تو داده شده خدا به من عطا بکنه، امید به خدا دارم. و یرسل علیها حسبانا من السماء، ممکنه خدا بفرستد یک حسبانی رو از آسمان، یعنی عذاب حسبان، یعنی عذاب حساب شده، نبی کش و پیمون، عذاب طبق اندازه، عذاب آسمانی نازل بکنه. فتصبح سعیدا زلقا، و صبح میکنید در حالی که این زمینه هم تو خاکه و زلق هست، زلق صاف بدون گیاه رو میگه که خود زلق و نه لغزیدنه، خواهد که اونقدر صاف است که ممکنه تا پاشه بلغزه چون جای گیر نداره. گفت ممکنه این زمین اصلا با عذاب آسمانی که نازل بشه یه زمین بی گیاه لغزندهی بشه. او یصبح ماؤها غورا، یا صبح بشه در حالی که آب این باغ که داره از لابلای جنت تو داره جاریه، یا وقتا این آبا برد پایین و سزاید درود خلاصت یا خوش بشه. گفت ممکنه اینطور بشه. فلن تستطیع له طلبا، وقتی که نمیتونی طلب بکنی آب را، یعنی توانایی نداری، خب این آیات که خوندیم یه درس بزرگیست برای ماها و اون این است که در هر نعمتی که هستیم، کم یا زیاد دیگه فرق نمی کنه، برای یه نعمت های ظاهری داریم، تو هر نعمتی هستیم این لفظ ما شاء الله لا قوت الا بالله رو یادمون نره. تو نی حالا یه حولم اضافه کنید اون دیگه اضافه تر میشه. لا قوت هم مربوط به نعمته، اگه حول هم بهش اضافه کنیم برای دفع آسیب ها و بلاها که بین ما و اون آسیب ها حائل بشه، اونم همینه، آخرش تو لا قوت وجود داره. و اون کسی که لا قوت میگه نمیخواد حولش رو انکار بکنه، اون حولش هم هست. هر شود یه روایتی از نبی گرامی اسلام هست صلی الله علیه و آله و سلم فرمان هر کس نعمتی بهش داده شد و گفت ما شاء الله لا قوت الا بالله، خداوند آفات اون نعمت رو ازش دور میکنه تا به آرزوش برسه، یعنی باسه اون نعمت به اون هدفش هم برسه. و بعد پیامبر همین آیه رو تلاوت کردن که خدای متعال داره نقل قول میکند از او. همچنین میفهمیم که باید این الفاظ رو به زبان جاری بکنیم. خود کلام ها تأثیر داره، گاهی اعتقاد درونی ما اینه که کارها دست خداست، خیلی خوب این خوبه، اما کاملا نیست. گدی رو به زبان بگو، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. تو ازدواج بینید و تو طلاق با چی محقق میشه؟ با کلام محقق میشه. خب کلام یه امر اعتباریه، حالا یک کسی میگه ما که تو دلمون میدونیم که اینا میخواد از هم جدا بشن، خب میدونم، اما باید کلام گفته بشه تا این طلاق واقع بشه. کلام اثر داره و امروزه اینا رو استفاده دارن میکنن، میگه تو آب عکس اومده انداخته، عکسای خاصی که با اشعه هست، و هم که من لفظ گفتم بالا سر آب میشستم بهش توهین کردم، گفتم دوست ندارم، لفظی که گفتم بعد عکس انداختم دیدم این مولکولاش پراکنده است، بعد بهش گفتم دوست دارم دیدم مولکولا کنار هم اومده. امروزه دارن میبینن این کلام تأثیر داره، قدیم اینا رو خب نمیدونستن، گاهی میادم چه فایده حالا به زبون بگید یا نگه، اینکه میدونه نیتش چیه. ما شهادت اینو برای چی به زبان میگیم؟ اینو باید به زبون بگیم، بگیم اشهدو ان لا اله الا الله، ولو تو دلمونم اینه که خدا یکیست، اما به زبان که بگوییم این شهادت تأثیر داره و همچنین شهادت به رسالت و ولایت معصومین علیهم السلام. الان اینجا هم همینه، وقتی یه نعمتی بهمون داده شد به زبان بگوییم، نه اینکه بگیم میدانیم، میدانیم خوبه، اما کاملش اینه، میگه لولا اذ دخلت جنتک قلت ماشاءالله. این قلت، این قول رو میگه به زبان بگو، بگو ماشاءالله لا قوت الا بالله. خیلی کار خوبی هم کردن بعضی ماشینا رو شیشش هم ننوشته، یعنی وقت که خرید اس ماشین رو، آره ماشین خوبی بوده، روش مینویسه ماشاءالله لا قوت الا بالله. این از همین آیه قرآن گرفته شده. بله، تو کشور عربی من بیشتر دیدم اونجا، چون اونا با این آیات قرآن آشنا هستن، از این آیه استفاده کرده سو نوشته رو ماشین. اینجا کمتر دیدیم اینا رو. علتش اینه که ما خوندم کم اینا رو به مردم میگیم. میگه وقتی یه نعمتی بهتون داده شد بگید این رو، بالا سر در خونه بنویسید، حالا خونه دار شده اینو بنویس ماشاءالله لا قوت الا بالله، باغ نصیبت شد همینو بنویس. اما میگم نوشته کافی نیست، میگه قلت ماشاءالله، اینا بگید به زبانم بگید، اون گفتنه موثره. نکته دیگر این است که این بنده خدایی که نداشت حسود نبود. اینم باید مواظب باشیم. حالا اگرم حسود بوده ما نمیخوام بگیم از روی حسادت. وقتی میگه که انا اقل من کمالم و ولدا فعصا ربی ان یعطی، یعنی خیرم من جنت، یه امیدی داره که خدا بهش بهتر از او را عطا بکنه. حسادت با قبطه این فرقش اینه که من یه وقت حسادت دارم، یعنی آرزوی زوال نعمت دیگری رو دارم. قبطه آرزوی داشتن نعمت دیگری رو دارم، حتی بهترشون. میگم هرچی او دارید خدایا بهترشو به من بده، همونو بده یا بهترشو. این دیگه حسادت، این قبطه است. اونی که مذمت شده حسادته. اون جمله بعدش بوی حسادت میده و یرسل علیها حسبانا من السما، ممکنه یه بلای آسمانی نازل بشه و این باغ رو از بین ببره. آیا منظورش حسادتش بوده؟ خواستش واقعا از بین بره؟ احتمالش هست. اما یه احتمال بهتری که حمله بر صحت بکنیم است و اون اینه که حسادت نداره، میخواد طرف مقابله بیدارش بکنه. میگه شما که مستقل هستی، نه اینطور نیست، خدا میتواند این کارو بکنه. چون مخاطبش میگفت خدایی تو کار نیست، قیامتی تو کار نیست، این باغ حتما هست برای من و هیچ وقت از بین نمیره. یه احتمالی هم گذاشت، گفت اگه قیامتی تو کار باشه اونجا خدا بهترش برم میده. علم گفت قبول ندارم. شاید رفیقش آرزوی زوال نداشت، بلکه میخواد اینو بیدارش بکنه، هدایتش بکنه. میگه تو تحت قدرت الهی هستی و از حکومت او نمیتونی فرار بکنی. شاید این بوده. حالا این شاید رو ما ولش میکنیم چون به درد ما نمیخوره. اون که به درد ما میخوره اینه که ما نباید حسادت داشته باشیم نسبت به نعمت یکیسی. مثلا نمی کسی حافظش خیلی خوبه، میگم او چه حافظه خوب داره، کاش این حافظ ازش گرفته میشون مثلا. خب به چه درد من مال حافظش گرفته چیه که چی تو جیب من میره؟ اگه واقعا دوست دارم حافظه رو، میگم خدا شاگم حافظ رو به منم بده، بهترش رو بده. یه خونه خوبی یه کسی نصیب شده، چرا آرزو کنم این خونه ازش گرفته بشه؟ خدا مشابهشو برنم بهتر شده دست. یه خود رو دارد همینطور. و همینطور نعمت ها وقت بعد جا هم اصلا نگاه به نعمت های دیگران اصلا اشکال پیدا میکنه. مثل توجه به همسره یکی دیگه بخواد پیدا کنه، مثلا این اشکال شرعی داره. حالا خونشو یه توجه دارد، میتوند ازش بخرد خونه رو. اما همسری کسو برای چی میخوام؟ وقت را میفتند با این سحر و جادو میگه رابطه اینا رو من از بین میبرن تا اینا از هم جدا بشون و من برم باش ازدواج کنم. ایناست که اصلا اشکال شعری پیدا میکنه، کار حرام مرتکب میشه، بین دو نفر اختلاف میاندازه. اینا هم هست که گاهی مرتکب کار حرام میشند و گاهی مرتکب قتل میشن، که خیلی داریم کشور خارج به خصوص خیلی هست که رقیب خودشو برای اینکه از رقابت بندازه، مثل اون گاوه بنی اسرائیل همینطور شد دیگه، اونم سری دختر دو نفر خواستگاری رفتن، بعد یکشون اقدام کرد اون رقیبشو که پسر عموش هم بود، رفت کشتش برای اینکه خودش با اون دختر ازدواج کنه. بعد اون داستان زیپ گاو مطرح شد و اون بلند شد و گفت قاتل من کی. حالا عرضم اینه، نگاه به نعمتهای دیگران نکنی. من اتفاقا دیشب تو صحیفه سجادیه داشتیم صحبت میکردیم، همین بود این جمله‌های زیبای دعای مکارم الاخلاق که تو صحیفه سجادیه دعای بیستم هست، داره که خدایا نعمت به من عطا بکن، بعد میگن ولا تبتلینی به نظر، مرا مبتلا به نظر نکن، که این نظر رو شراح صحیفه سجادیه هم یه جور معنا کردن که نظر رو گفتن یعنی مهلت، به من مرا آزمایشم نکن به مهلت دادن. اما فکر میکنم اشتباه معنا کردن، معنای قشنگترش اینه که منو مبتلا به نظر به مال دیگران نکن. آزمایش اینه، همون نگاه، نگاهی که از روی هوس و طمع به مال دیگرانه. خدای من رو به این آزمایشم نکن، بلکه خودم داشته باشم نعمت. حالا تو این جهت خیلی بحث زیباییست، اگر اینو دقت بکنیم باید مواظب این باشیم. من میبینم تو کار شغلی خودم، منم یه طلبه دیگه هم هست، اونم سخنرانی میکنه، ما هم سخنرانی میکنیم، بعد منم اون خیلی موفق تره، و گاهی تو فکرم هم میره که ای کاش این ضربه بخوره دو مثلا موفق نشه تا من بیشتر از او بیان پای صحبتم. اینا رو باید مواظب باشیم. اصطلاحا میگه ما انسان حسود به رقیب خودش حسادت میورزه، مثلا نونوایی بگه نونوایی دیگه حسادت میورزه، بگه دو تا نونوا جلو هم باشن مغازاشونا، حسادت خیلی تحریک میکنه، هی نگاه میکنه به مشتری کی میرد اونجا، دم و دقیق چشش اونوره که بنت کیا میرن از اون نون میگیره، ناراحته. اما اگه اون جلوش یه قصابی باشه، نه اونو نگاه نمی کنه، چون میگه داره قصاب برد گوشش رو بگیره آخرش نونو مجبوره بیاد از ما بگیر. ما هم باید مواظبه رقیب خودمون باشیم، روحانی به یه روحانی دیگه ممکنه سعادت ببرزه، نه به یه راننده و نه به یه قصاب، اینا من تو کاری با اون ندارم، تو رقیب خودم. نه یکی دیگه هم درس میگه منم درس میگم، یکی دیگه سخنرانی میکنه منم من کتاب می نویسه منم نیست، بعد میرم چیه. اینو باید مواظب باشم، اینجا لب پادگاه حسادت. یه نکته دیگه هم عرض بکنم که معمولا حسادت رو میگن بده و قبط رو میگن خوبه. کتاب های اخلاقی اگه دیده باشید قبطه رو میگن خوبه دیگه، قبطه گفتیم اینه که آرزو دارد خودش داشته باشه، اما نمیگه او نداشته باشه. ولیکن تو بررسی که چند سال پیش داشتم برخوردم به یه نکته مهم روانشناسی، که دیگه اینا نکاتیه که روانشناس هم ندارن اینا رو، اما ما تو دلیل های اخبار داریم اینا رو. و دیدم توی یه بحثی دیدم که معصوم علیه السلام قبطه رو هم مذمت میکنه، اما دلیلش هم بیان نمیکنه. خیلی نشستم فکرم بیدم چیه، بعد به این نکته رسیدم که قبطه آخرش یه نقص هست. نقصش اینه که تو رقابت با دیگری متوجه نقص خودش شد. من دارم با یه سرعتی مثلا تو بیابون میرم، حالا مثال حسی میزنم، مثلا با سرعت 80 کیلومتر دارم میرم، یه کسی دیگه میاد ازم جلو بزنه، گاهی میپیچم جلوش که ازم جلو نزنه، این حسادته که میخوام مثلا اون سرعتش گرفته بشه. گاهی نمیپیچم جلوش، اما تا میاد سرعت میگیره منم آرزو میکنم که منم سرعت بگیرم، منم تندش میکنم، کاریم به اون نداره، میگم برید اون به سلامت برید، ما هم تندش میکنم. خب میشه قبطه. گاهی وقتا هم نمیتونم تند برم، میخوام تند برم، اما ماشین من ماشینیست که سرعت زیادی نداره، میگم ای کاش منم داشتم تند میرفتم. ببینیم میشه قبطه. اما عیب قبطه اینه که من تا ماشین نیومده بود ازم سبقت بگیره متوجه سرعت کم خودم نبوده. چرا باید ما تو مسابقه متوجه عیبمون بشیم؟ حالا فرض کنید هیچ ماشینی نیاد از من سبقت بگیره، من نباید تون برم تا زودتر به مقصد برسم؟ این بحثی که دارم میگم تو کمالات معنوی خیلی مهمه سا، که گاهی ما وقتی میدیم هم حجره ایمون اهل نماز شب و اهل توسل و چیز، ما هم شروع میکنیم، این خوبه، آرزوی زوالمون هم نداریم، حسادت که نداریم، اما قبطه داریم که چرا این رفیق ما حتی ممکنه از ما هم کچیکتره است، همینیم از ما جدیتره است و تقوا، خوشحال میشیم که او داره، اما میگیم چرا ما نداریم، ما هم سعی میکنیم حالا داشته باشیم. کنیم تا اینجاش خوبه، همه کتاب هم همینو می نویسم که قبطه خوبه، اما نه، آخرش یه عیب تو وجود من هست و اینه که چرا من تا هم حجره این نداشتم متوجه نقص خودم نبودم. میگه حتما باید تو مسابقه ببینم عیبم. وقت تو اینجا من مثال چهاردم معصوم علیه السلام رو میزنم، ببینید چهاردم معصوم رقیب که نداشتن که بگیم چون یکی اون ازشون جلو بزنه تقواشون رو کامل تر کردن، نه، تک بودن، از سابقون از سابقون بودن، هیچ کس همراهشون نبود، اما داشتن با سرعت میرفتن به سمت پروردگار. من گاهی این مسابقات دو رو که تلویزیون نشون میده اونجا این فکر میاد تو ذهنم، نه اون نفر اول که سمت جلو زده، گاهی هی نگاه میکنه بینه نفر دو نزدیکش هست یا نه، اگه نزدیکش باشه تون میره، اگه نزدیکش نباشه یخته بازی هم در میاره و میگه دیگه ما که برنده شدیم دیالا. ببینید آخرش تو رقابت داره تون میره، مانع کسی هم نمیشه دا، حسادت نداره دا، اما قبطه رو داره. اون بعدی هم همینطوره، نفر دومی داره دا اولی هم میره قبطه اونو میخوره، اما عرض من اینه چیکار داری به نفر اول؟ چون فرض کن نبودش، چون خودت سرعت اگه میتونی خب برو دیگه. ما تو درس خوندنمون همینطوره، گاهی میریم یه کسی دیگه بیشتر از ما داره درس خونده، وقت ما هم جدی میشیم تو درس خوندن، در حالی که در کمالات نباید ما تو رقابت تو مسابقه بریم جلو، ولو تک باشیم بازم باید سرعتمون رو میتونیم دو برابر بکنیم و اهل بیت علیهم السلام اینطوری بودن، منحصر بودن تو میدان مسابقه، رقیب نداشتن، اما جاذبه یه مقصد اونا رو میکشون جلو، یعنی رسیدن به خدا، اون مقصد اون خیلی عالیه. لذا مذمت این قبطه اینه که آخرش توجه به عرضه نه به طول. و عالی اینه که انسان توجهش به مقصد باشه. من نگاه کنم و رقیبم هیچی ندارم، نگاه میکنم چقدر آخرش با مقصد خلقتم فاصله دارم، اینو باید نگاه بکنم، برم جلو. همون ماشینم که مثال زدم همینه. راننده نباید نگاه کنه به رقیبش و تا میاد از جلو زنیم تندش بکنه، بلکه باید مثلا مقصدشو ببینه، میخواد برد مشهد، جاذبه یه مقصد بدی رو بکشونه دشه برد جلو تا برسونه خودشو به مقصد اصلی. خدا انشاءالله به هممون توفیق همین سابقو غیر فستبقو. ما تو قرآن هر دو رو داریم اتفاقا، یعنی فستبقو. البته من احساسم این سال حالا مفسرین نیدم این رو بگم، ببینید فستبقو مال اینه که من به استباق به ردیفم هم نگاه میکنم، اما سابقو این نیست. سابقو ولو تکم هستی سرعت زیاد کن، سابقو یعنی تون برو. قرآن هر دوتا دستور رو داره، هم فستبقو الخیرات داره، هم سابقو الی مغفرت من ربکم هم داره. این علتش اینه که ما هم وقتی رو منبر میشینیم از هر دو روش باید استفاده کنیم. به مخاطبین اون گاهی بگیم نگاه کن به بغل دستید ببین، به پدر میگه نگاه کن فرزندتا چقدر دقت میکنه، شما ازش سعی کن جلو بزنید، اون بچه شماست. گاهی باید با سبقت از یک دیگر افراد رو به حرکت بیاندازیم، اما مقصود ما رقابت نیست، مقصود اصلی ما اینه که این برد به خدا برسه. طولیه اما چکار کنم، بالاخره مردم چشمشون به عرضه، دارید یواش میره تا منه یکی ازش ما جلوزه تندش میکنه، خوابش میمده دارید، اما تا منه رفقش پا شد رفت بره زیارت، که خب من چیش از اون کم دارم، اینم بلند میشید، نمیخواد ریا بکنه چون اون که رفیقش رفت حرم، پس ریا که نمیخواد بکنه، اما تو مسابقه این خوبه، این بالاخره این تو مسابقه میره، اینم میره به حرم یا یه زیارت میرسه. ما باید از مسابقه استفاده بکنیم، و اینه که الان تو کتب اخلاقی از این قبط خیلی استفاده شده، اما توجه به این نکته دقیق مذمتیش نشده. اینو دو شمه از میکردم، همه جا میگرد حسادت بد است، مقابلش قبط خوب است، اما بعد میدیم اهل بیت علیه السلام حتی قبط هم ندارن، چون اصلا رقیب ندارن، و بهترینه که توجه به مقصد انسان بکن. صلی الله علی محمد.
Not to this, who's on it?